ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید هر وقت آمریکا به برجام بازگردد راه باز است. جان بولتون میگوید واکنش آمریکا به تهدیدات اخیر ایران موفق بوده است. پلیس استان فارس از کشته شدن محمد خورسند، امام جمعه کازرون به ضرب چاقو خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با متناقض خواندن اظهارات مقام‌های آمریکایی گفت شرط باز بودن راه برای آمریکا بازگشت این کشور به تعهداتش در توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌هاست. این اظهارات حسن روحانی در حالی مطرح شده که در هفته‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی گفتگو با آمریکا را سم توصیف کرده و از مخالفتش در زمینه گفتگو با واشنگتن سخن گفته است. ایالات متحده آمریکا با خروج از برجام تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را به صورت یکجانبه بازگرداند. واشنگتن میگوید این توافق برای محدود کردن دسترسی ایران به سلاح اتمی و همچنین توقف سایر رفتارهای منطقه‌ای ایران که آمریکا آن را بی ثبات کننده می داند کافی نبوده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در روزهای اخیر چند بار از تمایل به گفتگو برای دستیابی به توافقی بهتر با تهران صحبت کرده است. تهران در هفته‌های اخیر هشدار داده که در صورت برآورده نشدن انتظاراتش از برجام در حوزه اقتصادی به مرور انجام برخی تعهداتش در این زمینه را متوقف می کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در امارات به سر می‌برد میگوید توقف حملات در منطقه نشان دهنده موفقیت واکنش آمریکا به تهدیدها بوده است. آقای بولتون افزود آمریکا در تلاش است در واکنش به ایران و فعالیت‌های نیروهای نیابتیش محتاطانه و مسئول عمل کند. این مقام ارشد کاخ سفید همچنین در جریان سفرش به امارات گفت اگر ایران بمب نمی‌خواهد دلیلی برای نقض توافق هسته‌ای ندارد. مشاور امنیت ملی آمریکا در همین حال بار دیگر بر ارزیابی مقام‌های آمریکایی درباره حمله علیه 4 نفتکش در آب‌های فجیره تاکید کرد و گفت این حملات به احتمال خیلی زیاد توسط ایران انجام شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در زمان وقوع این رخداد با ابراز تأسف از این رویداد خواستار شفاف شدن ابعادان شده بودند. پلیس استان فارس اعلام کرد که حجت الاسلام محمد خورسند امام جمعه کازرون بامداد چهارشنبه به ضرب چاقو کشته شده است. به گزارش فارس، کاووس محمدی معاون فرماندهی نیروی انتظامی گفت امام جمعه کازرون هنگام بازگشت از مراسم مذهبی احیاء در مقابل منزل مورد حمله قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات در ناحیه شکم جانش را از دست داده است. به گفته پلیس و فرمانداری کازرون ضارب شناسایی شده و تحت پیگرد قرار دارد. هویت و انگیزه های احتمالی ضارب هنوز روشن نیست. بنا به گزارش ها حجت الاسلام محمد خورسند از مخالفان طرح تقسیمات کشوری در شهر کازرون بود و با نماینده این شهر اختلاف داشت. سال گذشته در پی اعتراض به تقسیمات کشوری در شهر کازرون و درگیری ساکنان و نیروهای امنیتی در این شهر عده‌ای کشته و زخمی شدند. و اما روز سه‌شنبه خبرهایی بر این مبنا منتشر شد که میترا استاد یا میترا نجفی همسر دوم محمد علی نجفی در محل سکونتش در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله به قتل رسید و آقای نجفی ساعتی بعد به همین قتل اعتراف کرد و از روز گذشته این خبر تبدیل به یکی از تیترهای اصلی رسانه‌های ایران و خبرگزاری ها شده است. همکارم مهتاب وعیدی راد پیگیر این خبر است، در استودیو با ماست. مهتاب، از آخرین اظهارات آقای نجفی در دادسرا برامون بگو.
مرداد، امروز چهارشنبه در حقیقت ساعتی پیش محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران با لباس زندان برای انجام بازجویی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای امور جنایی منتقل شد. او در دادسرا گفت که از دیروز در بازداشتگاه آگاهی در بازداشت بوده. صدای آقای نجفی رو میشنویم.
رفتم اداره آگاهی، خودم رو معرفی کردم. اونجا ابتدا تا بعد از افطار یه بحثای مقدماتی و این جور مطالب مطرح شد و بعد از افطار دیگه لباس زندان به من پوشوندن و در همون بازداشتگاه اداره آگاهی تهران بنده در بازداشت بودم. البته یه مقداری سوال و جوابم شد که به صورت مکتوب پاسخ سوالات رو دادم به دوستانی که در آگاهی بود.
آقای نجفی در توضیحاتی در دادسرا گفت این اواخر به همسرش گفته بود حاضر است هرچه دارد بدهد تا مهریش رو که 1362 سکه بود به گفته آقای نجفی پرداخت کنه، اما به گفته او همسرش تهدید کرده بود که میخواد کاری کنه که او از زندگی بیزار بشه. آقای نجفی امروز همچنین در دادسرا گفت
حقیقتش با توافق همسر اول ما پروسه طلاق رو شروع کرده بودیم، وکیل گرفته بودیم، ما تو این پروسه به دلایل حقوقی و اداری مقدار طول کشیده بود.
مرداد، محمد علی نجفی از دیروز بارها گفته که علت درگیری منجر به قتل همسرش اختلافات خانوادگی بوده، اما اشاره‌ای به جزئیات این اختلاف‌ها نکرده. اما امروز در دادسرا گفت که در ادامه اختلافاتی که داشته در یک سال اخیر خودش یک بار و میترا استاد هم سه بار قصد خودکشی داشته. آقای نجفی درباره استفاده از سلاح هم گفت که از سال 1360 مجوز استفاده از سلاح رو داشته، اما نمیدونه تا دیروز مجاز به استفاده از این سلاح بوده یا نه. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در این باره توضیح داده، گفته آقای نجفی به خاطر مسئولیتی که داشته تا سال 94 مجوز حمل سلاح داشته، اما بعد از اون دیگه مجوزی نداشته.
بستگان آقای نجفی و همینطور خانم میترا استاد مقتول این ماجرا هم گویا صحبت کردن.
درسته، ایسنا صحبتهایی از اونها رو منتشر کرده، از همسر اول آقای نجفی نقل کرده که 42 سال با آقای نجفی زندگی کرده، اما از وقتی که او با میترا استاد ازدواج کرده بوده به گفته همسر اولش مرد دیگری شده، مرد سابق نبوده، و به همسر اولش گفته که شاید بخواد که میترا استاد رو طلاق بده، اما دلش به این کار نبوده به گفته همسر اولش، و گفته که میترا بارها همسرش رو تهدید کرده بوده و دختر محمد علی نجفی هم از همین تهدیدها صحبت کرده و گفته که حتی میترا استاد اونها رو به اسید پاشی تهدید کرده بود. به هر حال اینها ادعای خانواده آقای نجفی هست که اثبات نشده و ما هم نمیتونیم صحت و سقمش رو تایید کنیم. اما بابک نمکشناس رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران هم گفته در یادداشتی که به دست اومده از آقای نجفی بحث‌هایی در مورد اختلاف‌های خانوادگی و درخواست طلاق مطرح شده بود، اما هیچ اشاره‌ای بر خیانت میترا استاد عنوان نشده بود، موضوعی که از دیروز هم بازتاب داشت، در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی نوشتن در این مورد. محمد علی نجفی هم خودش امروز در جلسه بازپرسی گفته که همسرش به او خیانت نکرده اما تهدید به خیانت کرده. همزمان مادر میترا استاد گفته که خواهان قصاصه.
خیلی کوتاه اگر به ما بگی که نحوه پوشش صدا و سیما که بس برانگیز شده و پاسخی که صدا و سیما داده هم جزئیاتش چی هست؟
تلویزیون ایران پیش از پخش اعترافای اولیه آقای نجفی تصاویری نشون داد از حضور آقای نجفی در اداره آگاهی که نشون میداد او در حضور رئیس پلیس آگاهی تهران چای می نوشه. عذرخواهی می کنم. غلامرضا کاتب عضو ناظر مجلس در
بسیار خب من همکارم همونطور که متوجه شدید نمیتونه ادامه بده به خاطر برحال پیش میاد در برنامه زنده است. سپاسگزارم از مهتاب وعیدی راد با ما همراه بود، جزئیات مفصلی رو از آنچه که درباره پرونده آقای نجفی پس از قتل همسرش و اعترافش گذشته رو به صورت خبرهایی در همین باره با ما و شما در میون نهاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما تلویزیون ملی ژاپن NHK خبر داده است که مقام‌های دولت این کشور در مرحله نهایی برنامه‌ریزی سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران قرار دارند. بر اساس این گزارش مقام‌های دولت ژاپن گفتند که این سفر قرار است در میانه ماه ژوئن دو هفته دیگر انجام شود. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
اگر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران برود، نامش به عنوان نخستین نخست وزیر ژاپن که پس از انقلاب بهمن 57 به ایران سفر می کند، ثبت خواهد شد. البته مقام‌های ژاپن و ایران چندین بار دیدار داشتند، از جمله 8 بار بین رؤسای جمهور ایران و نخست وزیران ژاپن و علاوه بر آن ملاقات‌های وزیران خارجه و وزرا و مقام‌های عالی دو کشور. در این حال به گفته ی تلویزیون ملی ژاپن NHK، شینزو آبه در صورت سفر به تهران با آیت الله علی خامنه ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این ارتباط سفر شینزو آبه به دلیل آنکه شاید حامل پیامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باشد و یا اگر قصد میانجیگری بین تهران و واشنگتن را داشته باشد مهم خواهد بود. گزارش حاکی از آن است که آقای ترامپ از میانجیگری ژاپن بین ایران و آمریکا استقبال کرده است. اما عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه ضمن تایید اینکه تاریخ سفر نخست وزیر ژاپن در حال هماهنگی است گفت تهران فعلا چشم‌اندازی برای مذاکره نمی‌بیند و بنا ندارد که با هیچ یک از مقام‌های دولت آمریکا مذاکره‌ای داشته باشد. با این همه سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به اینکه طبیعی است کشورهای مختلف نگرانی‌های راجع به مسائل مختلف داشته باشند در مورد بحث میانجیگری گفت
از لفظ میانجیگری یا اعلام آمادگی برای کاهش اختلافات و تنش‌ها نمی‌خوام استفاده بکنم، ولی خب ما شنونده نقطه نظرات کشورهایی که با حسنیت و با دغدغه مسائل منطقه ما دنبال می‌کنند هستیم.
سفر شینزو آبه به تهران در شرایطی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است که این کشور پس از پایان معافیت 6 ماهه آمریکا برای 8 کشور که ژاپن هم یکی از آنها بود در ماه جاری از خرید نفت ایران خودداری کرده است. پیش از این به نوشته خبرگزاری ایرنا ژاپن تا قبل از سال 2011 میلادی روزانه نزدیک به 315 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد که در نتیجه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به دلیل ادامه برنامه اتمی‌اش در سال 2015 میلادی به 170 هزار بشکه در روز کاهش یافت. این آمار پس از توافق اتمی برجام بین ایران و گروه 5+1 به سقف 300 هزار بشکه بازگشت. البته میزان خرید نفت ژاپن از ایران در سال 2017 میلادی به طور میانگین بالاتر از 210 هزار بشکه بود. میزان خرید نفت ایران از سوی ژاپن تحت تأثیر خروج آمریکا از برجام در سال گذشته قرار گرفت. اگرچه شرکت‌های ژاپنی توانستند همراه با 7 کشور دیگر مانند هند، چین و ترکیه از تحریم‌های خرید نفت از ایران معافیت بگیرند، ولی پس از پایان معافیت 6 ماهه آمریکا در اردیبهشت ماه خرید نفت را متوقف کردند. مناسبات ایران و ژاپن به دوره جاده ابریشم باز می‌گردد، اما دوره نوین مناسبات این دو کشور در سال 1308 خورشیدی آغاز شد. این مناسبات هرچند در دوره جنگ دوم جهانی به دلیل اعلان جنگ تهران به ژاپن با وقفه چند ساله مواجه شد، اما با بازگشایی سفارتخانه‌ها در تهران و توکیو در سالیان آغازین دهه 30 خورشیدی ادامه یافت. با این همه هیچ یک از نخست وزیران ژاپن پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 به تهران سفر نکردند.
روز به بلهری گزارش میداد. مدیریت دفاع غیرنظامی استان نینوا اعلام کرد که در نتیجه آتش سوزی سه‌شنبه شب در کارخانه تولید لبنیات کاله در شهر کربلا در عراق حدود 25% کارخانه به طور کامل در آتش سوخته است. به گزارش خبرگزاری الاخباریه نیروهای آتش نشانی موفق شدند از رسیدن آتش به 5 سالن کارخانه و 9 انبار جلوگیری کنند. بنابر گزارش های این آتش سوزی بعد از افطار روز سه‌شنبه آغاز شده است. دفتر اطلاع رسانی مدیریت دفاع غیر نظامی کربلا در بیانیه اعلام کرد که تحقیقات برای بررسی علت حادثه با همکاری پلیس جنایی آغاز شده است. بنابر این بیانیه تدابیر امنیتی در کربلا تشدید شده است. کارخانه کاله بزرگترین کارخانه لبنیات ایرانی در عراق است که در بخش الهور واقع در 8 کیلومتری غرب کربلا قرار دارد. و نشست مسکو با حضور طالبان و چهره‌های سیاسی افغانستان وارد دومین روزش شد. در این نشست که از روز سه‌شنبه در مسکو آغاز شد، یک هیئت 14 نفره طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر نفر دوم این گروه و شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه شرکت داشتند. ملا عبدالغنی برادر روز سه‌شنبه در مراسم گشایش نشست افغانستان را اشغال شده خواند و برای رسیدن به صلح خواهان بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان شد. میرسیم به ساعت 16:15. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما بمانید.